بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ابیت الا عن ظهور النبویین فی الفساد، به معنا لغویت العقل. بله، پایین تره، بالاتر، بله، چشم. نه یمکن ان یقال ان غایت ما یدل علیه النبوی بل النبوی الاول ایزن فساد البی، به معنا عدم کونهی علتن تامتن لترتب الاثر المقصود، فلا ینافی وقوعه مراعا بانتفاع صفت الغرر و تحقق کونهی انده. ولو ابیت الا عن ظهور النبویین فی الفساد، به معنا لغویت العقد رأسن المنافیت لوقوعهی مراعا دار الامر بین ارتکاب خلاف حاز الظاهر و بین اخراج بیع الرهن و بیع ما یملکه بعد العبد بیع و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المحجور لرقن او صفهن او فلسن، فإن البایع فی هذه الموارد عاجز شرعا من التسلیم ولا رجحان لهذه التخصیصات، فهین ازن لا مانع عن التزام وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمکن منه مراعا بالتمکن منه فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به، وقد صرح الشهید فی اللمعته به جواز بیع الزال والمجحود من غیر اباقن مراعا به امکان تسلیم، و احتمله فی التذکره لکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم علی فساد بیع القرار به معنا عدم تأثیره رأسن. بحث بر سر این بود که آیا از این دو روایت نبوی که ما خوندیم، یکی نه النبی و عن بیع القرار، یکی هم لا تبع ما لیس عندک، آیا از این دوتا روایت استفاده می کنیم فساد بیع قراری را به طور مطلق، یا نه استفاده می کنیم تزلزل و جواز بیع قراری را؟ یک احتمال مرحوم شیخ می دهند و آن این که از این روایات بیش از این استفاده نمی شود، لا تبع ما لیس عندک یا نه النبی عن بیع القرار، که انه رسول گرامی اسلام میخوان بفرماین در همه جا اونی که تمام العله هست برای نقل و انتقال عقده، اما در جایی که انسان جهالت داره و مال در اختیارش نیست، قدرت بر تحویل ندارد، در همچه جایی عقد دیگه علت تامه برای نقل و انتقال نیست، عقد باید انجام بگیرد، بعد هم قدرت بر تحویل دادن محقق بشه، عقد و قدرت بر تحویل که محقق شد، نقل و انتقال انجام میگیره. پس ما بیش از این از روایت استفاده نمی کنیم که عقد علت تامه برای نقل و انتقال نیست. حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه و بگد نه، اگر ما باشیم و ظاهر نهن نبی و عن بیع القرار یا لا تبع ما لیس عندک، اینها ازش نهی استفاده می شود و نهیم ظهور در فساد دارد، که انهو می خوان بگن عقد قراری به طور کلی فاسده، باطله، نه تمامل علیه برای نقل و انتقال نیست. میگن اگر همچه حرفی را بزنید ما به شما میگیم یا بالاخره باید از این ظاهر دست بردارید، همین که ظهور نهی در فساده، یا از این ظاهر دست بردارید تا چند تا عقدی را که بعد برای شما میگیم اونها هم در حال خودش سر جاش باشه، و یا این که بیایید این ظاهر را ازش دست بردارید، خلاف ظاهر مرتکب بشید، بگید ولو ظهور نهی در فساده، اما اینجا ما از این نهی فساد استفاده نمی کنیم بلکه تزلزل استفاده می کنیم، جواز استفاده می کنیم. اگر این خلاف ظاهر را مرتکب بشیم، اون وقت بیع رهن، بیع ما یملکه الانسانو بعد عرشبت که مالکیه، و بیع عبد جانی عمدن، کسی که عبدش عمدن جنایت کرده است و در معرض قصاص قرار گرفته است، اگر کسی آمد و عبد خودش را فروخت و امثال اینها، کسی که قدرت بر انجام معامله ندارد، محجور، عبد مفلس و بدهکار، سفیه، اگر اینها عقدی انجام دادن، خب اینها که به طور کلی باطل نیست، اگر ولی سفیه اجازه داد عقد صحیحه، اگر ولی دم از کشتن این عبد صرف نظر کرد به صحیحه، اگر چنانچه ولی عبد عقد را اجازه کرد به صحیحه، اگر طرف مال را خرید و بعدن فروخ بی صحیحه. خب اگر ما این خلاف ظاهر را مرتکب بشیم، این عقودی را که میگویند باطل نیست و صحیح هست سر جای خودش هست، اما اگر آمدیم و این نهی را به همون فساد معنا کردیم، گفتیم عقد فاسده، پس باید همه این موارد را از تحت عقد قراری خارج بکنیم، بگیم در این موارد فاسد نیست و در این موارد باطل نیست، و اذا دار الام بین این که ما این چار پنج چیز را از اون کلی خارج کنیم، یا اون خلاف ظاهر اول را مرتکب بشیم و بگیم ولو ظهور نهی در فساده، اما این فساد مراد نیست، اگر امر دائره بین یکی از این دوتا خلاف ظاهر بشود، هیچ کس به ما قباله نداده است که ما بیاییم نهی را به همون فساد بگیریم و اون موارد را بگیم چیه؟ خارجه. نه، موارد را سر جای خودش میگذاریم و میگیم نهی دلالت بر فساد به طور کلی نیست. و شاهد هم میارن، شاهد این که علمای ما فتوا داده اند در شبیه این جاها به صحت معامله. مرحوم شهید در لمعه فرموده اند اگر مالی مجحود بود، یعنی مالی کسی مدعی بود اما طرف مالکیت او را انکار کرد، گفت نه خیر این مال مال منه، و شخص مجحود نتوانست برای مدعای خودش دلیلی اقامه کند، بیانه ای اقامه کند، اگر مال مجحود را فروخت گفتن معامله صحیحه، صبر می کنیم، اگر تونست مالکیت خودش را اثبات بکنه معامله به قوت خودش باقی است، نتوانست اثبات بکند برای خریدار خیار فسخ هست. پس اینم شبیه اینجاست دیگه، همین فتوای شهید در این مسئله و شبیه این مسئله کاشف از این است که ما اینجا نهی را بر فساد حمل نکنیم، بلکه نهی را بر این حمل کنیم که العقد لیست علتا تامتا برای نقل و انتقال در همچه جاهایی، بلکه باید قدرت بر تسلیم هم بعداً تحقق پیدا بکنه. این خلاصه ی حرف شیخ تا اینجا. منتها در آخر نتیجه میگیرن، همون نتیجه ای را که سابق هم بهش اشاره کردیم. میفرماین اگر ما باشیم و اجماعاتی که بر شما نقل کردیم و اقوالی که از فقها بر شما نقل کردیم و ظاهر این دوتا نبوی، ما از مجموع اینها استفاده می کنیم که بیع قراری باطله، ولو یک ساعت بعد از بیع رفع قرار بشه، ولو یک ساعت بعد از بیع رفع جهالت بشه. پس اگر بیع در زمانی که می خواهد تحقق پیدا بکند و انعقاد پیدا بکند در اون زمان قراری بود، البیع و فاسد، و چیزی که فاسد انجام گرفت دیگه نمیتونیم بگیم علت تام نیست و بعدن انجام میگیره. از اول بیعی انجام نگرفت تا ببینیم آیا قدرت بعدی میتوند کاری بکند یا نمیتواند. اگر نظرتون باشد عرض کردیم برای فساد بیع قراری به چند چیز تمسک کردیم، یکی اجماعات بود علاوه بر اقوال، یکی هم نبویین بود. از جمله ادله ای که به او تمسک شده است برای فساد بیع قراری، این حکم عقلی است و این حکمی است که عقل این را استنباط میکنه، و اون حکم اینه که اوفو بالعقود ازش ما دو چیز استفاده میکنیم. اوفو بالعقود میگه این عقدی که انجام شده از صحیح هست یا فاسد؟ صحیحه، اگه صحیح نبود که وفا نداشت که. و لازمه ی عقد صحیح این است که تسلیم کردن عوضین چی باشه؟ واجب باشه، برای اینکه شما فعلا واجب است به این عقد وفا بکنید. این حکم حکم وضعی است و لازم لاینفک حکم وضعی است. فرق بین بیعی که عقد لازم هست و سایر عقدهایی که جایز هست همینه که اگر عقدی صحیح انجام گرفت یجب الوفاء به، آدم واجب است به اون عقد چه کار بکنه؟ وفا بکنه. و وفا در صورتی ممکن است که ما بتوانیم عوضین را نقل و انتقال بدیم، عوض را به ملکیت بایع و معوض را به ملکیت مشتری. پس هر کجا که ما قدرت بر تحویل دادن نداشتیم، کشف میکنیم که اینجا واجب بالفعل ما لنگه، و واجب بالفعل که لنگ بود، کشف میکنین که عقد ما عرشبت که صحیح نیست. عقد که صحیح نبود میشود چی؟ میشود فاسد. پس به این دلیل ما میگوییم که حتما باید قدرت بر تسلیم عرشبت که باشه. عنایت کردی. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این انصافا دلیل نیست، چون این که شما میفرمایید لازمه اوفو بالعقود وجوب وفاس، اون هم وجوب بالفعل، اولا که همه ادله بیع اوفو بالعقود نیست. ما در بیع تجارتا انتراز هم داریم، احل الله البیع هم داریم، المؤمنون عند شروطهم هم داریم، که ازش امری نداریم که ببینیم اون امر آیا وجوب بالفعل استفاده می شود یا نمی شود. علاوه بر این اگر شما میخواهید بفرمایید که ما از اوفو بالعقود وجوب را مطلقا استفاده میکنیم که باید بریم تحصیل قدرت بکنیم، این رو قبول نداریم. کی به شما گفته؟ اون چه که از اوفو بالعقود استفاده می کنیم وجوب الوفاء فی الجمله، یعنی مطلق الوجوب. مطلق الوجوب هم با مشروط می سازد هم با وجوب فعلی می سازد. اگر الان قدرت بر تحویل دادن داشتید و هیچ حالت منتظره ای نبود، اینجا ازش چی استفاده می کنیم؟ وجوب بالفعل. اما اگر حالت منتظره ای داشت و شما عرض شود که قدرت بر انجام همه مقدماتش را نداشتید، از اوفو بالعقود وجوب فعلی استفاده نمی کنیم، بلکه وجوب چی استفاده می کنیم؟ وجوب مشروط استفاده می کنیم. البته بعضی ها با اصالت و عدم تقیید و اصالت و عدم تقید العقد به شرط خواستن که این دلیل را اثبات کنن که از رو بخوانیم شاید عرض شود که بهتر مسئله منقح بشه. این هم یکی از ادله‌ای که بهش تمسک شده است و مرحوم شیخ رد کردن. دلیل دیگری که بهش تمسک شده است، گفتن اصلاً غرض از بی و مقصود از بی انتفاع کل من المتعاقدین است به ثمن و مثمن، و انتفاع کل من المتعاقدین به ثمن اول مثمن لا یتمکن الا مع القدرت علی، تا آدم قدرت نداشته باشد که نمیتواند در دست بگیره، و وقتی در دست نگرفت امکان عرشبت که انتفاع نیست، در حالی که قرض از بی چیه؟ قرض از بی انتفاعه. خب این رو هم یک جواب مرحوم ایروانی تو حاشیه‌شون دادن که بسیار جواب عالی است، و اون جواب اینه که کی به شما گفته است که اگر قرض بی حاصل نشد بی باطله؟ قرض اگر حاصل نشد بی باطل نیست. طرفی که به قرض نرسیده است حق چی داره؟ حق اصلا خیار فسخ را برای اینجاها گذاشتن که اگر اقراض محقق نشد طرف بتواند فسخ بکنه. پس صرف این که بگوییم اگر قدرت نبود انتفاع ممکن نیست، و اگر انتفاع ممکن نبود قرض حاصل نشده پس عقد باطله، این رو که قبول نداریم. خیلی از جاها قرض محقق نشده و عقدم هنوز عقد فاسدی نیست، بلکه عقد متزلزله به این که طرف بیاد و خیار فسخ خودش را عرشبت که اعمال بکنه. این اولا. و ثانیا این حرفم قبول نداریم. کی به شما گفته است که انتفاع متوقف است بر تسلیم؟ بنده می شود به چیزی انتفاع ببرم در حالی که اصلا در اختیار من نباشه. عبد عابقی را با ذمیمه می خرم، این معامله صحیح هست یا باطل؟ همه گفتن صحیحه. خب تحویل دادن عبد عابق ممکن هست یا ممکن نیست به حسب عادت؟ ممکن نیست. اما در این حال بنده از این عبد انتفاع می برم، بنده کفاره ای بدهکارم که عتق عبده. حالا این عبد عابقی را که خریدم در راه خدا چه کارش میکنم؟ آزادش میکنم. پس این که شما میفرمایید هر انتفاع بردنی متوقف است بر تحویل گرفتن، این رو هم ما قبول نداریم. خیلی از جاها هست که آدم انتفاع میبره در عین حال که در اختیارش نیست. پس این هم دلیلی نیست. دلیل دیگری که اقامه کرده اند و شیخ سابق هم به این دلیل اشاره فرموده اند اینه که گفته اند اگر آدم در مقابل چیزی که قدرت بر تحویل گرفتنش را نداشته باشه در مقابل او پول خرج کند، این پول خرج کردن سفهی است یا عاقلانه است؟ گفتیم سفهی است. آدم در مقابل چیزی پول خرج می کند که قدرت تحویل گرفتنش را داشته باشه، و هر معامله سفهی قهرن چیه؟ باطله و اکل مال به باطل است از اون را. خب این را هم عرض کنم که سابقا ازش یه جواب دادیم و اون جواب این بود که اگر خرید و فروش عقلایی بود، عقلا زیر بارش رفتن، یه چیزی که الان در اختیار من نیست و قدرت بر تحویلش را ندارم و 10,000 تومان میارزه، اگر من این را به 10 تومان فروختم، اینجا عقلا برای این خرید اقدام میکنن یا نمیکنن؟ اقدام. میگن 10 تومان در مقابل 10,000 تومان که 30% احتمال تحویل گرفتنش هست، این چیزی نیست که پول رو خرج کن. حتی اگر شما خرج نکردید، گفتید شاید گیرم نیاد، عقلا این کار شما را سفیهانه میدانن. بنابراین این رو اینجور جواب دادن که این جواب رو سابقا شیخ بهش اشاره کردن و گفتن اگر ما روی مبنای عقلا میخواهیم بیع انجام بدیم، این دائر مدار این است که عقلا چیزی را سفیهانه بدانن یا ندانن، اما دلیل ما بر بطلان حکم عقلاست یا حکم شرعه؟ حکم شرعه. و پیغمبر از چی من فرمود؟ من بیع القرار. حالا میخواد قیمتش کم باشه، میخواد قیمتش زیاد باشه، میخواد نفع محتمل ما کم باشه، میخواد نفع محتمل ما زیاد باشه. اونی که لاینعقد البیع معه قراره، دیگه در قرار هم که کم و زیادی وجود نداره. حالا عنایت بفرمایید. پس یک احتمال هم این که بیاییم و در اینجا قائل بشیم به این که بی فاسد نیست، بلکه بی متزلزله. نه، یمکن و ان یقال، ممکن است اینجا گفته شود ان غایت ما یدل، غایت چیزی که دلالت دارد علیه هذا النبوی بل النبوی الاول ایزن، این فساد بیعه، اما نه فساد از ریشه، بلکه فساد به این معنا، فساد بیع است به معنا عدم کون العقد علتن تامتن لترتب الاثر المقصود. مراد این است که عقد علت تامه برای نقل و انتقال نیست و الا اصل عقد صحیحه، اما به طور متزلزل صحیحه. فلا ینافی، وقتی عقد تمام علت نبود منافات ندارد وقوع البیع مراعا، این که بیع بیاد معلق و مراعا باشد به انتفاع صفت القرار، صفت قرار که برطرف شد صحیح باشه. اگر صفت قرار تا آخر باقی مان، طرف حق فسخ داشته باشه. پس مراعاست به انتفاع صفت قرار و انتفاع تحقق کونهی انده، این تحقق را هم به جر میخونیم که معطوف باشد به اون صفت، یعنی مراعاس به انتفاع صفت قرار و مراعاس به انتفاع تحقق کون المال انده. عرشبت که تا مال پیش این آدم نباشد و نتواند تحویل بدهد، این عقد مراعاس. که این عقد برمیگرده لازم میشه وقتی تحقق کونه هونده. ولو ابیت، اگر شما امتناع بورزید و بفرمایید نه، ما از نهی فساد از ریشه را استفاده میکنیم، ولو ابیت الا عن ظهور نبویین، اگر شما ابا و امتناع بکنید از این معنا و بگویید نبویین ظهور در فساد دارد، فساد هم نه به معنای این که عقد علت نیست، بلکه به معنا لغویت العقد، عقد لغو رأسن، که المنافیه وقتی عقد رأسن عرض می شود که لغو بود، منافات دارد لوقوعهی مراعا، دیگه نمیتوند مراعا واقع بشه. خب اگر این حرفا بزنید، باید یکی از دو حرفا بزنید، یا از این ظاهر صرف نظر بکنید که این ظاهر چیه؟ فساد رأسن. و یا این که اگر از این ظاهر صرف نظر نکردید و گفتید فساد رأسن استفاده می شود، اون عقدی را که میگیم باید از تحت این عقد قراری چه کارش بکنیم؟ چون اونها صحیح هست یا صحیح نیست، اونها صحیح هست. دار الامر بین ارتکاب خلاف هاز از ظاهر، یا خلاف این ظاهر را باید مرتکب بشیم و بگیم عقد علت نیست، و یا این که اگر این خلاف ظاهر را مرتکب نشدید و گفتید ازش فساد رأسن استفاده می شود، قهرن و بین اخراج چند تا بی را از تحت بی قراری شما چه کار بکنید؟ خارج بکنید. و بین اخراج بی رهن، بی رهن صحیح هست یا صحیح نیست؟ گفته ان صحیح اگر راهن بفروشه. و بی ما یملک الانسان بعد البی، و بی العبد الجانی عمدن، اگر مولای عبد عبدی را که جنایت عمدی مرتکب شد و الان در معرض قصاص و کشته شدن، اگر بفروشد کسی نگفته از این معامله باطله. و بیع المحجور، اگر کسی که محجور بود، حالا محجور بود لرقن چون عبده، یا محجور بود لصفهن چون صفیه، او فلسن یا مفلس و بدهکار هست، خب عرض شود که فَإِنَّ الْبَایِعَ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ، بایع در اینجاها شرعاً عاجز است یا قادر بر تحویل؟ عاجز دیگه. فَإِنَّ بَایِعَ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ عاجزٌ شرعاً مِنَ التَّسْلِيمِ، پس یا اینها را اخراج بکنید و اون ظاهر را به حال خودش بگذارید، یا از ظاهر رفع ید بکنید و اینها همون تحت عموم باقی باشه. ولا رجحان لهذه التخصیصات، رجحانی برای این تخصیصات نیست که اینا را ما خارج بکنیم، هر دوش محتمل است و مبهم میشه. فهین ازن، حالا که مسئله این طوری شد، لا مانع ان التزام وقوع بی، مانعی نیست که ما بگیم بی واقع میشود، اما بی چی؟ ان التزام وقوع بی کل ما یعجز عن تسلیمه، هر چیزی که آدم عاجز از تسلیمش هست، بیع روی او واقع می شود یا واقع نمیشه؟ واقع می شود، البته به یک شرط، مع رجاء تمکن من، به شرطی که امید قدرت بر اون چیز رو داشته باشه، اونم مراعا، البته این عقد معلق است به تمکن من، میگیم که معلقه تا تمکن عرشبت که پیدا بکنه. خب فی زمانه، یه زمانی هم امید داشته باشیم به تمکن که لا یفوت الانتفاع المعتد به منافع مشتری، خیلی فوت نشود، از بین نرود. خب شاهد ما بر این مطلب که اینجا نهی را به این معنا حمل بکنیم، شاهد اینه، وقد صرح الشهید فی اللمعه به جواز بیع الزال، شهید فرموده عبد عابق را می شود فروخ، ول مجحود نه محجور، و عبد مجحود یا مال مجحود را می شود فروخ، یعنی مالی که آدم مدعی مالکیت اوست، اما کسی میاد مالکیت او را چه کار می کنه؟ انکار می کنه. و این آقایی که مالش مجحود شده است، البته بیع عبد زالی که ما گفتیم، البته زال به غیر اباق، یعنی گم شده، من غیر اباق، این مراعا به امکان تسلیم، بگیم اینجاها معلقه به این است که تسلیم کردن برش ممکن باشه. و احتمله فی التذکره، علامه هم در تذکره همین حرف زده. خب این ظاهر مطلب، اما انصاف این است که بیع قرار مطلقا باطل است یا مطلقا متزلزل؟ بیع قراری مطلقا باطله، لکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم على فساد بیع القرار، گفتن بیع قراری مطلقا فاسده، به معنا عدم تأثیر هیره اصلا، هیچ اثری نداره بعدن هم قدرت پیدا بکنه، کما عرفته من الایزا. و از جمله ادله ای که برای بطلان بیع قرار ذکر شده است، و من الادله ان لازم العقد، لازم لاینفک عقد وجوب و تسلیم کل من المتبایعین العوضین، باید هر کدام از متعاقدین عوضین را تحویل بدهن الی صاحبه. و چه وقت تحویل دادن امکان داره؟ وقتی مقدور باشه. پس اگر مقدور نباشد وجوبش امکان نداره، وجوب که امکان نداشت صحت عقد خدشدار میشه، پس عقد میشود چی؟ فاسد. فیجب ان یکون مقدورا، باید تحویل دادن مقدور باشد، لاستحالت تکلیف الممتنع، تکلیف ممتنع محاله. و یضعف، اما این حرف ما قبول نداریم. اولا که عرض کردیم ازش وجوب مطلقا استفاده نمیشه، بلکه از اوفو بالعقود چی استفاده میکنیم؟ مطلق الوجود. مطلق الوجوب و مطلق الوجوب هم با مشروط میسازه و هم با وجوب فعلی میسازه. و یضعف به انهو ان اریده، اگر مرادشون از این وجوب ان لازم العقد وجوب و تسلیم وجوبا مطلقا ولو با عدم قدرت بر تسلیم، اگر این را میخوان بگن منعن الملازم، هیچ ملازمه ای نیست، نخیر، کی به شما گفته است که مطلقا واجبه؟ اما اگر مرادشون از وجوب مطلق الوجوب باشه، یعنی وجوب فل جمله که با وجوب مشروط هم بسازه، و ان اريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مطلق الوجوب، با مشروط بودن هم میسازد یا نمیسازه؟ میسازه. فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، کما اینکه مثال هم داریم، کما لو تجدد العجز بعد العقد. چطور اونجا میگید مشروط است به قدرت؟ از اول هم وقتی غیر مقدور بود مشروط است به قدرت. اگر چیزی اول مقدور من بود و بعدن از تحت قدرت من خارج شد، عقد باطل میشود یا باطل نمیشه؟ باطل نمیشه. این مشروط است به این که من تحویل بدهم. پس از اولم وقتی غیر مقدور بود مشروط است به این که من چه کار بکنم؟ تحویل. فرقی نمی کند دیگه. وقد یعتر است، و گاهی به این استدلال که وجوب مطلقا باشد اعتراض می شود، به اصال به این جوابی که ما دادیم، به این جواب اعتراض می شه، به اصالت عدم تقید الوجوب. اصل این است که وجوب وفا مطلق باشه. خب حالا اینجا را هم آقای تبریزی، هم مرحوم ایروانی، هم مرحوم شهیدی، محققین از محشین اینطور فرمودن که این که شما میفرمایید که لازمه عقد وجوب تسلیم هست، اگر مراد شما از این عدم تقید، عدم تقید حتی نسبت به قدرت بر تسلیم، که در قدرت بر تسلیم هم بگیم واجب مطلقه، این رو هیچ کس نگفته. برای اینکه وقتی شرایط عامه تکلیف را ذکر میکنن، یکی از شرایط عامه تکلیف چیه؟ قدرت. میگن باید فعل مقدور آدم باشه، تا قدرت نباشد که تکلیف نیستی که. پس این که میگویید اصالت و عدم تقیید که برگشتش به اصالت و اطلاقه، اگر مراد حتی از قید قدرت بر تسلیم هم اطلاق داریم، این رو هیچ کس قائل بهش نیست. و اگر نه، مراد غیر از قدرت بر تسلیم وجوب فعلی مرادتون هست، خب میگیم اصالت الاطلاق من الاصول لفظیه، و با اصل لفظی احکام شرعیه که وجوب فعلی باشد اثبات میشود یا نمیشود؟ اثبات نمیشود، در جای خودش باید بحث بشه. پس وقد یعتر است، گاهی اعتراض میشه به اصالت عدم تقید تسلیم وجوبا مطلقا، بله به اصالت عدم تقید الوجوب. ثم یدفع، بعدن این اعتراض دفع میشه به اصالت عدم تقید البی، میگیم از اول بی به همچه شرطی مقید نبوده، که اینم درست نیست، برای اینکه بی قطعا به قدرت بر تسلیم مقید هست. بنابر این و فل اعتراض و المعارضت نظر واضحون با این بیانی که خدمتون عرض کردیم و منها ان القرض من البيع قرض از بیع انتفاع و کل منهما به ما یسیر و الی هر کسی مال رو ازش انتفاع ببره و لا یتم الانتفاع الا به تسلیم تا تحویل نگیره انتفاع میتوند ببرد یا نمیتوند ببرد و یضعفه این استدلال را تضعیفش میکند منع و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم عرشبت که قبول نداریم که هر انتفاعی موقوف است بر تسلیم یه جاهای انتفاع میبریم در این حال که تحویل گرفتیم یا نگرفتیم بنده الان منباب مثل در ایران نشستم جنسی را در دبی میفروشم و همونجا هم اون فروش یعنی جنس را در دبی میخرم و بعدن به دیگری چه کار میکنم میفروشم. حالا اگر گفتیم تحویل گرفتن شرط نیست، خب اینجا پس حتما انتفاع بردن شرطش تسلیم نیست، این اولا. و ثانیا بل من و عدم کون القرض من القرض من البی الا الانتفاع بعد تسلیم، اینم قبول نداریم که قرض از بی انتفاع بعد از تسلیمه، میگیم قرض از بی گاهی انتفاع است قبل از تسلیم، هم مثال که عرض کردیم دیگه، یا مثال اون عبدی که در دریا داره غرق میشه، انسان میخره و به عنوان کفاره خودش در راه خدا آزادش میکنه. بنابراین پس بلکه ما من میکنیم از این حرف که بیاییم و بگوییم که قرض از بی لیس الا انتفاع بعد از تسلیم لل انتفاع المطلق، نه قرض از بی انتفاع مطلقه، کی به شما گفته است انتفاع بعد از تسلیم لازم نیست تسلیم باشه. و منها ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفه، و چیزی که سفهی بود فیکون ممنوعا، این شرعا ممنوعه و یکون اکل از این قبیل و اکلهو اکلا بالباطل و فیه، میگیم این معامله سفهی هست یا نیست ایها العلماء؟ بله سفهی نیست. چرا سفهی نیست؟ چون آدم گاهی جنس 10,000 تومانی را به چی میخره؟ به 10 تومن میخره، این سفهی نیست دیگه. و ما دائر مدار سفه نیستیم، بلکه ما دائر مدار چی هستیم؟ قرار هستیم. همان طوری که پیغمبر از بیع سفهی نهی فرموده، از بیع قراری هم چه کار کرده؟ نه، اگر دائر مدار سفه بود صحت و فساد حرف شما درست بود، ولی این حرف درست نیست. همان طوری که بیع سفهی باطل است، بیع قراری هم ولو سفهی نباشد اونم یکی از عناوین چیه؟ یعنی در 4 جا شرع مقدس هر معامله ای را منع کرده که هر معامله تحت یکی از این 4 شرط اگر قرار گرفت ممنوعه، یکی قراری بودن، یکی سفهی بودن و یکی هم ربوی بودن. حالا اگر قرار را غیر از جهل معنا کردیم که غیر از جهله، یکی هم به این چیزی که چی باشه؟ مجهول باشه. و عرشبت که بنابراین این که گفته ان سفهیس و فیهه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر، اون هم مال کثیری که المحتمل الحصول حصولش محتمل هست، این لیس سفها، این سفهی نیست. بل ترکهو، کسی این معامله را ترک بکند و عذر بیاره اعتذارن به عدم العلم به حصول عوض، این ترک معامله فهم که فهم اشاره به چیز ایها العلماء؟ به این که ما از روایات استفاده نکردیم سفهی بودن را، چی استفاده کردیم؟ قراری بودن را. ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات، ظاهر اجماعات کما عرفته کون القدرت شرطا، این که قدرت شرط، کما هو و کذالک فی تکالیف، در هر تکلیفی قدرت شرطه، در معاملات هم قدرت بر تحویل شرطه. وقد اکد شرطیه، مرحوم سید ابن زهره این شرطیت را در عبارت قنیه مؤکدن آورده است، این عبارتی که سابق از قنیه نقل کردیم این بود که سید ابن زهره در قنیه فرموده بود که و این نمعتبرنا، و چرا ما معتبر دانستیم فی المعقود علیه ان یکون مقدورن تحفظن، فرمود تحفظن مما لم یکن ذالک، جایی که امکان نداشته باشد قدرت، کسمک فی الماء و طیر فی الهوا، که این شرطیت رو اونجا چه کار کرده؟ تأکید کرده، فرموده هر کجا که این تمکن نبود معامله باطله و هر کجا که این تمکن بود معامله صحیحه. بنابراین عرض شود که ایشون تأکید فرموده حیث حکم به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم، گفته اونی که تسلیم درش ممکن نباشد باطله، فینتفی المشروط، پس عقد منتفیست عند انتفاع شرط، که قدرت بر تسلیم باشه. خب ما از این تأکید شرطیت را استفاده می کنیم، اما صاحب جواهر خلاف این رو استفاده کرده، فقد استظهر بعضون، بعض از فقها از این عبارت مرحوم سید ابن زهره اینجوری استظهار فرموده است، گفته است قدرت شرط نیست بلکه چی مانعه؟ عجز مانعه. و فرق است بین این که عجز مانع باشه یا قدرت شرط باشه. اگر قدرت شرط باشه هر کجا ما در قدرت شک کردیم اصل وجود قدرت است یا عدم قدرت؟ هر کجا که قدرت شرط بود اگر شک کردیم اصل عدمش، پس میگیم معامله چیه؟ باطله. باید قدرت که شرطه احراز بشه. اما اگر قدرت را شرط ندانیم بلکه چیا مانع بدانیم؟ عجز را. هر کجا که در عجز شک کردیم اصل این است که عجز تحقق پیدا نکرده باشه. کجا باید بگیم معامله باطله؟ وقتی عجز برای ما عرشبت که محرز باشه. این حرف صاحب جواهر، که پس در مقام شک صاحب جواهر صحیحیست، ولی ماها که میگیم قدرت شرط است ما میگیم باطله. حیث حکمه به عدم بله ان العجز مانع لا ان القدرت شرط قال و یظهر الثمره، فرموده از ثمره ظاهر میشود فی موضع شک. ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مساله الزال و الزاله، مؤید این مطلب فتوای اصحاب را در زال و زاله آورده. زال به عبد گم شده میگیم، زاله به حیوان گم شده، که بعضی ها گفته ان معامله صحیحه، بعضی ها گفته ان معامله باطله. به اتفاق کسی نگفته است معامله باطله، پس اجماعی نیست. بعدن ایشون تأییدن لمطلب ذکر اختلاف اصحاب را در مسئله زال و زاله و جعله دلیلا، و همین اختلاف را دلیل قرار داده علا ان القدر المتفق علیه، اونی که اجماع داریم بر فسادش، جایی که ما عجز را چه کار بکنیم؟ علما یعلم عجز را احراز بکنیم، تا عجز احراز نشده است لم یتفق العلماء على بطلانه. ایشون فرموده الا ان القدر المتفق علی ما اذا تحقق العجز، وقتی که عجز محقق بشه، و فیه ما عرفت که خسته شدید، گرچه ما هم کم خوندیم چون یه قدر دیر آمدیم، حالا انشالله فردا زودتر میاییم که بیشتر بخونیم. انشالله الله علی محمد و